اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. شماری از مقام‌های ارشد حکومت طالبان در نشستی که به مناسبت گرامی داشت از 26 دلو سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل برگزار شده بود، گفتند که صدای ملت باید شنیده شود. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در این نشست گفت که نظامشان و دستاوردهایشان زمانی حفظ می شود که به افکار مردم احترام گذاشته شود. در سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، افغان‌ها می گویند مظالم تهاجم شوروی فراموش نشدنی است. هرچند سالهای زیادی از حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق و شکست آن در افغانستان می گذرد، اما قربانیان این رویداد می گویند که زخمشان هنوز تازه است. محمد حسین خپلواک، یکی از باشندگان در ولسوالی فرزه کابل، به رادیوی آزادی می گوید شاهد کشتار و ظلم‌های زیاده از سوی نیروهای شوروی سابق در ولایت شمالی افغانستان بوده است. خپلواک ادامه می کند که روسانه تنها در مناطق شمالی بلکه در همه نقاط افغانستان دست به تعرض و کشتار مردم زدند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، اظهارات اناتولی صدروف، لوی درستیز پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه در مورد حضور داعش در افغانستان و تهدید این گروه برای کشورهای همسایه را بی اساس خوانده و گفته است که هیچ کس حق ندارد افغانستان را بدنام کند. او گفت داعش در افغانستان جای ندارد و خاک افغانستان علیه کس استفاده نمی شود. نتایج یک گزارش گروه جنوب آسیا نشان می‌دهد که حاکمیت طالبان در افغانستان سبب برچیده شدن تأمین حقوق بشر و قانون اساسی در این کشور شده است. گروه جنوب آسیا با نشر گزارش سال 2022ش در مورد اقلیت‌ها در جنوب آسیا گفته طالبان تمام میکانیزم‌های پاسخگویی برای تضمین حمایت از حقوق بشر را از بین بردند. در گزارش گروه جنوب آسیا همچنان آمده است که طالبان در افغانستان نه تنها حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را زیر پا گذاشتند، بلکه با گفته این گزارش اقدامات ظالمانه طالبان سبب به میان آمدن بحران بشری در این کشور شده است. صندوق نجات کودکان Save the Children یک بار دیگر از وضعیت بد کودکان افغان در زمستان سخت امسال خبر داده است. این سازمان هرچند گفته است که در این زمستان سرد برخی کودکان در افغانستان در حال جان باختنند، اما در مورد شمار دقیق کودکان جان باخته جزئیات نداده است. صندوق نجات کودکان در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه نشر شده میگوید این وضعیت پس از آن به وجود آمده که طالبان تقریبا دو ماه پیش بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. زلزله بزرگی که به تاریخ 6 فوریه بخش‌های از ترکیه و سوریه را تکان داد، از راهگذر تلفات پنجمین زمین لرزه مرگبار در قرن 21 ثبت شده است. از سال 2000 میلادی به این سو 10 زلزله شدید رخ داده است که بیشترین تلفات جانی را در پی داشته است. به تاریخ 26 دسامبر 2004 زلزله به شدت 9.1 ریکتر سواحل سوماترای اندونزیا را تکان داد. این زلزله که موجب ایجاد سونامی شد، سبب جان باختن بیش از 230 هزار نفر در سراسر کشورهای جنوب شرق آسیا شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در روزهای 16 تا 22 فوریه پیش از 24 فوریه سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین، به آلمان، ترکیه و یونان سفر می‌کند و در حالی که ترکیه به عملیات نجات خود پس از زلزله‌های قدرتمندی که هفته گذشته ویرانی به کشور ناتو وارد کرد ادامه می دهد. بلینکن در کنفرانس امنیتی مونیخ که این جمعه آغاز می شود شرکت می کند. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، ینس استولتنبرگ، رئیس ناتو و وانگ یی، دیپلمات ارشد چینی، از جمله کسانی هستند که در این گردهمایی سه روزه سالانه حضور خواهند داشت. در این حال یک منبع دیپلماتیک به صدای آمریکا که خواست نامش فاش نشود تایید کرد که ایالات متحده در حال آماده شدن برای دیدار احتمالی بین آنتونی بلینکن وزیر خارجه و وانگ یی دیپلمات ارشد چینی در جریان کنفرانس امنیتی منطقه‌ای در اروپا در این جمعه است. در حالی که اوکراین برای حمله بزرگ جدید روسیه آماده می شوند، رهبران غربی در این گردهمایی احتمالاً تعهد خود را برای حمایت از کیف تجدید می کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 14 فوریه از کانگرس آمریکا خواست تا در مقابل خشونت‌های مسلحانه اقدام کند. این تقاضا یک روز پس از آن صورت گرفت که در اثر گلوله‌باری در پانتون میشیگان 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. بایدن همچنین گفت که با والی ایالت میشیگان که از حزب دموکرات است قول داده است که با استفاده از تمام نیروهای لازم قوانین فدرال را در آن ایالت اجرا خواهد کرد. مرد مسلح روز دوشنبه پس از آن که 3 نفر را در پانتون میشیگان کشت و 5 دانشجوی دیگر را زخمی کرد، خود را با ضرب مرمی زخمی کرد و چند ساعت بعد جان باخت. سازمان بین المللی مهاجرت روز چهارشنبه از مرگ کم از کم 73 پناهجو در اثر غرق شدن قایق حامل آنان در آبهای ساحلی لیبیا خبر داد. این نهاد ملل متحد گفته است که رویداد روز سه‌شنبه با وقوع پیوسته و 7 نفر از سرنشینان این قایق توانستند خود را به ساحل برسانند و اکنون زیر درمان قرار دارند. این قایق از سواحل شهر قصرالخیار در طرابلس پایتخت لیبیا به سمت اروپا حرکت کرده بود. فواد حسین وزیر خارجه عراق این هفته با واشنگتن سفر می کند تا با مقامات آمریکایی در مورد ارز متزلزل کشور و برنامه جدید ردیابی پول با هدف سرکوب پولشویی گفتگو کند. حسین در مصاحبه با سرویس کردی صدای آمریکا روابط استراتژیک کشورش با ایالات متحده، حضور نیروهای خارجی در عراق و نفوذ ایران در کشور را از جمله موضوعات دیگر مورد بحث قرار داد. پایان اخبار.
قصر سفید در جریان 18 ماه گذشته همواره طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده است. مقام ها در قصر سفید مکررن گفتند که اگر طالبان خواستار شمولیت منادار در جامعه جهانی هستند باید مطابق به وعده‌های خود عمل کند. همکارم سید عزیزالرحمن از قصر سفید در این مورد گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، این کشور شاهد وضعیت پرفراز و نشیب امنیتی بوده است.
ضرور است که همه هموطنان ما بدانند که امارات اسلامی افغانستان دیگر جنگ را به خاتمه رساند، جنگ به پایان رسید، کشور الحمدلله از بحران بیرون شد.
Environment is considerably better.
جاناتان شرودن رئیس برنامه مقابله با تهدیدها و آزمونها در مرکز تحلیل قوای بحری آمریکا میپذیرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان میزان کشتار شهروندان افغانستان کاهش یافته است، ولی موجودیت شاخه خراسان گروه داعش را یک آزمون میخواند.
داعش هنوز هم در افغانستان حضور دارد و حملات را انجام میدهد. در برخی موارد حملات ناگوار را انجام میدهد، به خصوص در برابر اقلیت ها در کابل و دیگر شهرها.
در جریان 18 ماه گذشته افغانستان شاهد ده ها حمله مرگبار مسلحانه و بمی بود که در نتیجه آن صدها نفر کشته شد. مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش ادعا کرده که اکثراً اقلیت‌های مذهبی با شمول شیعیان و اهل هنود را هدف قرار دادند.
داعش موضوع دا افغانستان اسلامی امارت کنترول اولی سی کنترول کرده ده او پا دی برخه که دیر مثبتی لاستر آورین لدی.
اخیراً از دفتر شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا پرسیدم که واشنگتن تا چه حد از مبارزه طالبان علیه گروه داعش رضایت دارد.
طالبان زیر تهدید دوامدار داعش در افغانستان قرار دارند. این که چگونه و چی زمان قرار است عملیات علیه داعش اجرا کنند یا چگونه پیگیری کنند باید اونا در مورد صحبت کنند. می فهمیم که داعش نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط دیگه جهان، در عراق، سوریه، در شاخ افریقا هم یک تهدید پابرجاست.
علاوه بر شهروندان افغانستان، اتباع خارجی در این کشور نیز از گزند داعش در امان نبوده اند. این گروه در ماه دسامبر گذشته مسئولیت حمله بر یک هتل در کابل را ادعا کرد. در این حمله 5 شهروند چین زخمی شد. داعش در عین ما یک حمله نافرجام بر شارژ دافر پاکستان در کابل را نیز انجام داد. همچنان در ماه سپتامبر گذشته در نتیجه یک حمله گروه داعش در نزدیکی سفارت روسیه حداقل 5 نفر به شمول 2 کارمند روسی سفارت کشته شد. جاناتان شرودن میگوید که برخورد طالبان در برابر داعش جدی است، ولی می افزاید که مؤثر نیست. برای مبارزه مؤثر آقای شرودن بر تغییر در پالیسی تاکید میکند.
فکر میکنم نوع تغییر پالیسی در قدم اول که همسایه های افغانستان نیز خواستار آن است و میتواند یک گام در مسیر درست باشد، ایجاد یک حکومت همشمول خواهد بود.
طالبان هم واره گفتند که به هیچ گروه اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. ولی کشته شدن ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده در سال 2022 در کابل، نگرانی ها در مورد مبدل شدن افغانستان به لانه امن تروریسم را نیز برانگیخت. علاوه بر تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه داعش و القاعده، در جریان 18 ماه گذشته سازمان های جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش های مکرر مبنی بر تهدیدهای امنیتی و حتی هدف قرار گرفتن فعالان مدنی و منصوبین سابق امنیتی افغان از سوی طالبان را نشر کردند. گزارش هایی که همواره از سوی طالبان رد شده است.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آن ده زنانی که در افغانستان در بخش‌های مختلفی چون تجارت، تولیدات و زراعت فعالیت دارند میگویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به شدت متضرر شدند. آنان میگویند که قبل از آگوست سال 2021 سهم زنان در توسعه اقتصادی افغانستان قابل ملاحظه بود. در رابطه با این موضوع فوزیه احسان مصاحبه با ممتاز یوسفزی مؤسسه اتحادیه زنان زراعت پیشه انجام داده که اینک تقدیم میشم.
زنان متشبس و تجارت پیشه در افغانستان میگویند که با تغییرات سیاسی اخیر در این کشور، فعالیت های اکثر زنان شاغل و ویژه در بخش های صنایع زراعت و تولیدات متوقف شده و این زنان با مشکلات شدید اقتصادی، روحی و خانوادگی دست و گریبانند.
دفعتا تمام کارا از دست دختر خانما گرفته شد. این یک ضربه دو طرفه ضربه وارد کرد، یکی ضربه اقتصادی است، یکی هم ضربه روانی است که روانشان هم از پیشان گرفته شد و تحت تاثیر آمدن و دیگه از نگاه اقتصادی هم اینا ضربه خوردن. و بخصوص سکتور خصوصی رو براتون بگویم که در سکتور خصوصی خود هر شخص خودش یک سرمایه گذاری نکنن.
خانم یوسف زای به صدای امریکا گفت که با وجود مشکلات موجود، تعدادی از زنان تجارت پیشه تلاش کردن به فعالیت‌های خود ادامه دهند، اما به گفته وی فضای موجود حاکم مانع فعالیتشان شده است.
مشکل همده و اساسی هست که شرکت ها کلن بسته و شرکت هایی که یعنی زن ها و مرد ها با هم کار میکردن، او شرکت ها هم مسدود شد، بسته شد و یا نمیتونن که او تولید خود تولید کنن و بتونن که کاربار خود ادامه بدن. و اگر که ادامه بتان، بعض شرکت هایی که ادامه میتنن یک ترس دارن به خاطر از این که یا خانم ها باید اونجا باشه و یا آقایان باشه، اما بعض تولیدات هست که دو اردو باید سهم داشته باشه.
از جانب دیگر نبود بازار برای فروش تولیدات و محصولات زنان شاغل از دیگر چالش های است که باعث ورشکستگی اقتصادی و نگرانی زنان تجارت پیشه افغانستان شده است.
فعلا که خود شخصا در مورد تجارت زعفران و سنگای قیمتی و نیم قیمتی دارم، البته نمیشه گفت تجارت چون صادرات نداره و فقط اینجا دکان داره، مارکت داره، یعنی فعالیت داره.
نفیسه دانش که رهبری یک تیم 250 نفری زنان تجارت پیشه را به عهده دارد می افزاید که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد به زودی همه زنان متشبس مجبور به توقف فعالیت های خود خواهند شد.
متاسفانه اینا سرمایه خود از دست دادن و فعلا هم اینا کمبود سرمایه دارن و کمبود بازارهای داخلی و خارجی دارن که اگر به همین منوال پیش بره تقریبا تا 4 الی 5 ماه دیگه کل خانم هایی که تشبسات کوچک و بزرگ دارن مجبورن که دروازهای تولیدی ها خود دفاتر خود دکان ها خود بسته کنن.
نبود تقاضا در بازارهای داخلی، اخلال در روند صادرات و واردات در حکومت تحت تسلط طالبان، اخلال در معاملات بانکداری، عدم دسترسی به قرضهای کوتاه مدت و دراز مدت از دیگر مشکلاتی است که زنان تجارت پیشه افغانستان با ویژه پس از تسلط طالبان با آن مواجهند. با وجود این برخی از زنان به آینده خوشبینند و انتظار دارند مشکلات و محدودیت‌های موجود هرچی زودتر برطرف شود تا آنان بتوانند به زندگی و کار و کاسبی خود سر و سامان بدهند. حکومت طالبان با وجود فشارها و تقاضای مکرر جامعه بین المللی تا کنون به زنان و دختران اجازه تحصیل و کار را در اکثر سکتورهای خصوصی و دولتی ندادند. آنچه به گفته مبصرین اقتصادی مشکلات اقتصادی زنان و خانواده هایشان را بیش از پیش ساخته است. اما طالبان همواره گفتند محدودیت های کار و آموزش زنان و دختران موقتی بوده و تلاش ها برای مساعد کردن زمینه مطابق شریعت اسلامی در این خصوص جریان دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محدودیت شدید طالبان بر فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان طی 18 ماه حاکمیت این گروه دستاوردهای 20 ساله در عرصه آزادی بیان را معکوس ساخته است. فرار خبرنگاران، تعطیلی اکثر رسانه‌های آزاد، اعمال ممنوعیت بر نشرات رسانه‌های بین‌المللی و سانسور شدید رسانه‌های باقی‌مانده در افغانستان تنها گوشه‌ای از عوامل از دست رفتن آزادی بیان و رسانه‌ها در حاکمیت طالبان است. روی زمانی در صحبت با شماری از فعالین رسانه‌ای وضعیت خبرنگاری در افغانستان و رسانه‌ها را در 18 ماه گذشته بررسی کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش ماه نوامبر خبر داد که در بیش از یک سال گذشته 219 رسانه چاپی، صوتی و تصویری در افغانستان از فعالیت باز مانده است. بر طبق گزارش این سازمان پیش از تسلط طالبان بر افغانستان 547 رسانه وجود داشت، اما در حال حاضر فقط 328 رسانه در این کشور فعالیت دارد.
وضع بعض محدودیت ها و مقررات که از طرف امارت اسلامی وضع شد که ای از لحاظ محتوایی و روانی بالای خبرنگارا تاثیر خود داشت. مشکل دسترسی به اطلاعات مشکل بزرگ دیگری است که چنانچه همه می دانند رسانه ها از اطلاعات تغذیه میشن، هر اطلاعات به موقع به دسترسشان قرار نمیگره، طبیعی که رسانه را با مشکل مواجه می‌سازد.
اندک خبرنگارانی که در افغانستان باقی ماندند از محدودیت دسترسی به اطلاعات شکایت دارند و میگویند که برخی از مسئولین در حکومت طالبان به ویژه سخنگویان این گروه اطلاعات را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند.
در کنار از این فضای موجود در افغانستان در برابر فعالیت رسانه‌ای هم تأثیرات جدی خود بر بالای کار خبرنگاران داشته و خبرنگاران روحیه درستی را به خاطر کار خبرنگاری ندارند و به این دلیل که فشارها و محدودیت‌هایی که سوی حکومت فعلی افغانستان روی دست گرفته میشه و شما شاهد بودین که در افغانستان اقتدار حتی نشرات اقتدار رسانه‌ها متوقف شاد و در ضمن از گزارش های مبنی بر بازداشت و شکنجه خبرنگاران وجود دارد.
اما مقامات طالبان انتقادات و شکایت ها از محدودیت بر آزادی بیان را رد کرده، میگویند که این گروه متعهد به آزادی بیان و مطبوعات آزاد در محدوده اسلام می باشند. اما برخی فعالین عرصه خبرنگاری و رسانه مثل محمد صابر فهیم، کارمند سابق نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، بر این باور است که در حال حاضر افغانستان در یک سیاه چاله خاموشی قرار گرفته است.
از آنجایی که
طالبان و ماهیت طالبان برخلاف آزادی بیان است و هر آنچه در تصور از اونا و در پلیسی از اونا و با رفتار و نزاعات در مخالفت باشد طالبان اونا را نمیپذیرند.
از جمله مخالفت آشکار حکومت طالبان با آزادی بیان، ممنوع ساختن نشرات رسانه های خارجی مثل صدای امریکا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که روی امواج متوسط و FM از داخل افغانستان پخش می گردید و در ماه دسامبر سال 2022 متوقف گردید. وخامت وضعیت آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان باعث گردیده است که به تاریخ 19 نوامبر سال 2022 کانادا و هلند به عنوان رؤسای مشترک ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها عضویت افغانستان در این ائتلاف را لغو اعلام کند و وضعیت آزادی بیان را در افغانستان نگران کننده خواندند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
Really English گزینه آموزش زبان انگلیسی به طور آنلاین است که از 22 سال به این سو فعالیت دارد. این پایگاه آنلاین از هر نقطه جهان قابل دسترس است. این نهاد آموزشی اخیراً برای کمک به پناهجویان اوکراینی دروس آموزش زبان انگلیسی را به طور مجانی فراهم نموده است و اکنون تلاش دارد تا این برنامه‌های آموزش مجانی انگلیسی را برای زنان افغان و دختران افغان که از فرصت‌های تحصیلی به دلیل ممنوعیت طالبان بازماندند فراهم سازد. شرح بیشتر را از گزارش همکارم ژیلا نوری بشنوید.
با ادامه ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان افغان، شماری از دانشگاه‌های جهان بورسیه‌های تحصیلی را برای زنان افغان در نظر گرفتند. برخی از این فرصت‌ها شامل برنامه‌های بهبود مهارت زبان انگلیسی می‌باشد. در میان ریلی انگلیش، سنف‌های آموزش زبان انگلیسی و مواد درسی را در اختیار زنان افغان به طور مجانی در هر جایی که باشند، چه در افغانستان و چه در خارج قرار می‌دهد.
برای ما آموزش دختران یک موزل بزرگ است و ما میخواهیم از زنان در سراسر جهان تا جایی که بتوانیم حمایت کنیم. ما معتقد هستیم که اگر زنان بخواهند انگلیسی صحبت کنند و به مواد درسی آنلاین دسترسی پیدا کنند، برخی افراد به خصوص از ایالات متحده به طور مجانی و ارزان میتوانند یاد بگیرند. ما انگلیسی را به زنان یاد میدهیم. اخبار وضعیت تحصیل زنان در افغانستان بسیار مایوس کننده است.
ریل انگلش اپلیکیشن خاص خود را دارد و به طور مجانی در تلفن های هوشمند قابل دانلود بوده و راهنمای خود را دارد. مواد درسی به طور آفلاین و آنلاین آماده هستند. نایجل میگوید که زبان انگلیسی یکی از مشکلات پیشروی محصلین برای راه یافتن به برخی از دانشگاه ها است. به همین دلیل زنان می توانند که با آموزش این زبان به فرصت های تحصیلی راه یابند.
ما دروس انگلیسی به سطح پایین داریم، به سطح اکادمیک و برای شاگردان که زبان مسلکی می آموزند داریم. نظریه اصلی این است که ما می خواهیم فرصت آموزش زبان را برای زنان در افغانستان فراهم سازیم. آنها باید گرفتن انگلیسی می توانند به تحصیلات خود در آینده ادامه دهند و از طریق منابع دیجیتال و آنلاین در هر سطح که باشد درس بخوانند و در نهایت بتوانند یک درجه تحصیلی در ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، کانادا و هند به دست بیاورند.
آموزش زبان انگلیسی توسط افراد به طور خصوصی پیش برده می شود. شاگردان می توانند که مشق و تمرین کنند، عبارات را یاد بگیرند و به منابع ثبت شده تصویری و صوتی که قابل دانلود است، بدون اینکه به وایفای یا اینترنت نیاز باشد، از طریق اپلیکیشن دسترسی پیدا می کنند. بنیانگذار ریلی انگلش علاقمند است تا زنان افغان از همچون فرصت های آموزشی برای فراگیری زبان انگلیسی تا جایی که می توانند مستفید شوند.
در افغانستان ما تلاش میکنیم تا بتوانیم خلای فرصت آموزشی را برای دختران و زنان تا حدی پر کنیم و بتوانیم تا حد ممکن مشکل آموزش را برای آنها رفع کنیم.
برنامه ریل انگلش برای پناهجویان افغان در سایر کشورها به شمول ترکیه و اروپا نیز قابل دسترسی بوده و شرایط سن و سال مشخص ندارد و افراد با هویت افغان میتوانند که به مواد درسی کورس‌های انگلیسی به سویه خودشان ثبت نام نموده و به طور مجانی انگلیسی یاد بگیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان 18 ماه سپری می شود. سیاست های طالبان در طول این مدت سبب شده تا هم افغان‌ها در داخل کشور و هم جامعه جهانی از این سیاست ها انتقاد های تندی را مطرح کنند. اما در طول این مدت نیروهای مخالف طالبان تاکنون نتوانستند زیر یک چتر واحد جمع شده و بدیلی را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی ارائه کنند. برای بحث بیشتر در این مورد همکارم سیارزیا مصاحبه با سید طیب جواد سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن، لندن و مسکو انجام داده که با هم میشنویم.
به نظر شما با توجه به سیاست های حکومت طالبان که بسیاری او را سرکوب گرایانه میخوانه و اما تو که یادآور شدم انتخاب های بسیاری از افغان ها و کشورهای جهان را هم حتی کشورهای مسلمان همسایه را برانگیخته، آیا فکر میکنین برای ایجاد یک نیروی سیاسی بدیل در برابر طالبان اصلا نیازی وجود داشته باشه در این زمین؟
دقیقاً برای ایجاد یک نیروی بدیل نیاز وجود داره. یک دلیلی که برای ادامه قدرت طالبا توجیه میشه ای است که جایگزین از اینا یا یک بحران خواهد بود یا جنگ داخلی خواهد بود و افغان ها توانایی از ایره دارن که نشان بدن که یک چیز امکان نداره، امکان یک نیروی بدیل وجود داره. البته نیروی بدیل تنها با معنای ازی یک ساختار ائتلافی یا اشتراکی نیست، بلکه نحوه ساختار قدرت در افغانستان که یک نظام نهایت مرکزی بوده سر از آن باید تجدید نظر شود و یک سلسله از قدرت‌های تصمیم گیری در عرصه های اقتصادی و سیاسی و بیرون از کابل متمرکز شود تا زمینه اشتراک آسان‌تر طیف‌های گسترده‌تر مردم افغانستان در قدرت سیاسی میسر شود.
آقای جواد، به نظرتان چرا احزاب سیاسی قبلی یا نیروهای سیاسی مخالف طالبان و سیاسیونی که در افغانستان حداقل در 20 سال گذشته نقش محوری داشتن تا حال نتونستن حداقل زیر یک چتر واحد به خاطر ایجاد یک روایت و یا هم راه بدیل دور هم جمع شون؟
دلیل اصلی از این است که متاسفانه در طی 20 سال گذشته که روی ایجاد یک نظام دموکراتیک کار شد، حداقل توجه برای روی ایجاد احزاب سیاسی صورت گرفت. در حافظه تاریخی مردم افغانستان احزاب سیاسی به معنای تنظیم‌های سیاسی جنگی و جهادی بودند با علاقمندی زیاد در بین مردم و همچنان در رهبری سیاسی افغانستان برای ایجاد و تقویت احزاب سیاسی وجود نداشت. به همین دلیل ائتلاف‌ها و اینا زیادتر به دور اشخاص بود، اشخاصی که فکر می‌شد که اینا حمایت یک گروه قومی یا زبانی یا یک گروه فکری را دارن و همین دلیل است که آدم هم ائتلاف‌های را که روی صحبت میشه بیشتر متمرکز بر ائتلاف اشخاص است، در حالی که ائتلاف اصلیه که میتونه افغانستان نجات بده باید که ائتلاف به دور ایده، آرمان و ایدئولوژی باشه. خب در این عرصه متاسفانه ما بودیم، در این 20 سال گذشته در این مورد کمتر کار شده.
تشکر. یک بحث جدی دیگه ایست که شماره از سیاسیون به شکل از صحبتهایشون برداشت میشه که اونا برای ایجاد همچو یک نیرو یا هم اتفاق نظر و یا هم بدیل منتظر حمایت جامعه جهانی هستند، در حالی که برخی کارشناسا به این باور است که جامعه جهانی در نهایت منتظر است که سیاسیون و یا هم احزاب مخالفان یا نیروهای مخالف چه بدیلی را میتونن بر طالبا پیشنهاد کنن تا اونا را حمایت بکنن. همین انتظار برای یکی دیگه عواقبش چی بوده میتونه و یا هم تا چه حد میتونه ادامه پیدا بکنه و نقص و فایدهش به کی میرسه؟
بسیار گپ اساسی را شما مطرح میکنین. واقعا حضور گسترده‌ای را که جامعه جهانی در افغانستان داشت به صورت بسیار روزافزون افغان‌ها را از گرفتن ابتکار سیاسی محروم ساخت. همیشه اینا متوجه ازی هستن یا منتظر ازی هستن که واشنگتن چی میگه، مسکو چی میکنه، تهران نظرش چی است و ای متاسفانه از یک طرف عذاب سیاسی که مبتنی بر یک آرمان سیاسی باشه وجود نداشت که مردم سازماندهی کنه و از طرف دیگه امی نظری را که اکثر افغانا دارن که در نهایت یک قدرت سیاسی است که سرنوشت افغانستان تعیین میکنه، باعث شده که در شرایطی که متاسفانه هیچ قدرت سیاسی در جهان به شمول امریکا توجه در جوال به افغانستان نداره، افغانستان وضعیت کوری شانده این یک مشکل را ایجاد کرده.
سفیر صاحب ډیر زیات مننه کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو طالبان د قدرت انحصار غواړي، نورو ډلو ته نورو اړخونو ته ځای نه غواړي ورکی. د افغانستان راتلونکو تاسو څه ډول ګورئ په راتلونکو 15 کلونو کې او څه وخت به نړیواله ټولنه دې ته متقاعد شي چې واقعا د دوی شمولیت او د دوی خپلتیا ته اړتیا ده؟
دقیقا یک همکاری و هماهنگی بهتر بین افغانا و جامعه جهانی باید ایجاد شود. جامعه جهانی یعنی به صورت کل امیک اصلاح جامعه جهانی متاسفانه با تمام اهمیتی که در افغانستان داره نسبت به اینکه اصلاح بی‌معنا است در مورد افغانستان فعلا، برای اینکه یک توافق جهانی در مورد افغانستان وجود نداره. اما نیروهای سیاسی افغانستان باید ابتکار سیاسی را به دست بگیرن، باید نشان بدن ما میتونن به دور آرمانهای سیاسی جمع شون و باز بعد از منتظر حمایت جامعه جهانی چیزی که در افغانستان مرموز است یا قدرت‌های بزرگ بین المللی باشن.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.